اول ایمنی. موضوع این برنامه بر اساس واقعیت می باشد و به درخواست عوامل دخیل در این پرونده از اسامی و محدوده زمانی و مکانی غیر واقعی استفاده شده است. تهران، شرکت توزیع نیروی برق، منطقه 3. یکی از پرکارترین گروه‌های شغلی در شرکت توزیع نیروی برق، گروه تعمیر و نگهداری شبکه هوایی است که روزانه در قسمت‌های مختلف شهر مشغول به سرویس و تعمیر و نگهداری شبکه هوایی برق هستند. آقای عزت‌اللهی سرپرست گروه تعمیر و نگهداری شبکه هوایی بود که 35 سال سابقه در شرکت برق و حدود 23 سال به عنوان سرپرست گروه مشغول به کار بود. اینقدر آقای عزت‌اللهی در کارش خبره بود که در خیلی از شهرهای کشور برای انتقال تجربه های موفقش از ایشون دعوت می کردن تا نکته های فنی این حوزه رو با گروه های هدف به اشتراک بگذارن. دوشنبه 30 آبان 1401، ستاد شرکت توزیع نیروی برق مراسم تجلیل از خدمات سرپرست گروه تعمیرات شبکه هوایی. بالاخره پاییز 1401 از راه رسید و آبان ماه پایان 35 سال کار و فعالیت بود برای آقای عزت‌اللهی. 35 سالی که هر روزش دارای یک نکته و یک تجربه بود. آخر آبان حکم بازنشستگی آقای عزت‌اللهی صادر شد و آخرین روز کاری همراه شد با مراسم تجلیل از ایشون و لوح تقدیر و عکسای یادگاری و در آغوش گرفتن همکاران و همگروهی های قدیمی و صمیمی. سه‌شنبه 1 آذر 1402، ساعت 10:20، اداره برق ناحیه 3، گروه تعمیرات شبکه هوایی. آقای عزت‌اللهی روز قبل در حاشیه مراسم بازنشستگیش به همکاراش قول داده بود که فردا میام اداره و به افتخار شما یه روز بدون حقوق کار میکنم. سه‌شنبه صبح میاد اداره و همراه همکاران قدیمی میره سمت اجرای پروژه. سه‌شنبه قرار بود روی شبکه هوایی فشار متوسط تعمیرات انجام بگیره. روال کار اینطور بود که اول شیفت پرمیت کار صادر شه، بعد در محل پروژه شبکه بی برق میشه و از دو طرف اتصال به زمین برقرار میشه و سپس نفرات اجرا کننده در ارتفاع اقدام به تعمیر مورد نظر میکنن. آقای عزت‌اللهی به سرپرست جدید گروه میگه که خودم میرم بالا، لوازمو برمی‌داره و صعود میکنه به ارتفاع مورد نظر. این در حالی بود که هنوز از بی‌برق شدن شبکه مطمئن نشده بودن، اما آقای عزت‌اللهی میگه تا من کارو شروع میکنم شما هم بعد از اینکه شبکه بی‌برق شد سیم ارت رو بزنین. آقای شمس، سیمبان گروه تعمیرات هوایی.
مهندس که رفت بالا بهش گفتم مهندس خط گرمه، اجازه بدید برق قطع شه. ولی مهندس گفت شبکه برای تو گرم و برقدار هست، برای من بی برقه. 35 سال با این شبکه زندگی کردم.
ساعت 11:10، محدوده ناحیه 3 شرکت توزیع برق، مجاور شبکه هوایی 20 کیلووولت. بالا بر به منطقه مورد نظر رسید و آقای عزت‌اللهی میره روی لبه بوم قرار میگیره و قصد شروع کار رو داره. با این کار احتمالاً خواست نشون بده به اوج تجربه رسیده، اما به محض اینکه نزدیک شبکه برق میشه بلافاصله یه آرک یا قوس الکتریکی شدید میزنه و جریان برق پرتابش میکنه. جریان برق باعث پرتاب آقای عزت‌اللهی میشه و چون لبه بوم نشسته بود و کمربند هارنس هم در اختیار نداشت سقوط میکنه روی زمین. و این شد پایانی تلخ برای یک متخصص حوزه برق با 35 سال سابقه کار که قصد داشت یک روز به افتخار همکارای قدیمیش بدون حقوق کار کنه. اما سرنوشت طوری رقم خورد که این مرد دوست داشتنی مهمون خاک شد و غمی سنگین برای خانواده و همکاراش به بار نشست. روح شاد و یادش گرامی. کارشناس برنامه.
سلام و عرض احترام حضور شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم روزتون سرشار از برکت و شادی باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم تا صفحه ای از دفتر حوادث محیط کار رو با هم ورق بزنیم و مرورش کنیم و امیدوارم به زودی زود دفتری رو شروع کنیم به ورق زدن که شامل سر تا سر خاطرات شیرین و بدون حادثه در محیط کار باشه. در ابتدای صحبتام اشاره میکنم به آمار حوادث ناشی از کار. سال 2023 بیش از 340 میلیون حادثه شغلی در سطح دنیا گزارش شده و در این بین بیش از 3 میلیون نفر هم فوت کردند. در بین حوادث منجر به فوت بیشترین علت مربوط میشه به حوادث سقوط از ارتفاع و البته در خصوص رابطه سابقه کار با حوادث شغلی هم بگم که بیش از 78% افرادی که دچار حوادث ناشی از کار شدن یا کمتر از 5 سال سابقه کار داشتن یا اینکه بیشتر از 25 سال تجربه داشتن و از مهارت بالایی در کارشون برخوردار بودن. این یعنی که تعداد زیادی از قربانیان حوادث ناشی از کار یا کم تجربه هستن و احتمالاً درگیر غرور کاذب در کارشون بودن یا اینکه با تجربه بودن و از غرور غیر کاذب و البته واقعی برخوردار بودن. پس کلید واژه ما بر اساس این پرونده میشه واژه غرور در کار. حادثه در کار با هیچ کس شوخی نداره. حادثه نمیشناسه که طرفش بی تجربه هست یا با تجربه. نمیشناسه که فرد جوان و خام هست یا پخته و ماهر. حادثه در مسیر حرکت میکنه و منتظر هست تا روزنه ایجاد شه و از همون روزنه اثر و پیامد خودش رو به سیستم منتقل کنه. دوستان عزیز، یکی از علل بروز حوادث مخصوصا در افراد جوان و کم تجربه میدونی چیه؟ ترس از سوال پرسیدن. یعنی طرف میگه نکنه سوال بپرسم و همکاران منو مسخره کنن، نکنه تا سوال بپرسم کارو ازم بگیرن و بگن اینکه اصلا این کاره نیست و میزنه کارو خراب میکنه. پس افراد جوان و تازه کار وقتی در شرایط ابهام قرار میگیرن به خاطر عکس العمل‌های محیطی از سوال پرسیدن خودداری میکنن و همین سوال نکردن و عدم آشنایی با پیامدها یا پاسخهای محیطی منشأ بروز حادثه در کار میشه. اما گروه دوم اونهایی هستن که به دلیل مهارت بالا و کسب تجربه از دو مدل تفکر برخوردار هستن. یا اینطوری فکر میکنن که بابا من با این همه سابقه کار و تجربه خیلی زشته مثل جوانهای کم تجربه بخوام از لوازم ایمنی استفاده کنم و احتیاط کنم و یا اینکه برای کارم بخوام مجوز بگیرم. به یه بنده خدایی که خیلی هم با تجربه بود تذکر دادن که داری میری بالای سکو، کمربند هارنس رو تنت کن، کلاه رو سرت کن. بعد اون طرف گفت بابا خدا وکیلی زشته، یکی الان میبینه فکر میکنه چقدر کم تجربه‌ام. تفکر دیگه اینه که نفر با تجربه میگه چون در کارم دارای مهارت و تجربه بالایی هستم درگیر حادثه نمیشم، یا اگر حادثه بخواد اتفاق بیفته خیلی سریع واکنش میدم و حادثه رو رد میکنم. این تفکرات مسموم هست که باعث میشه تا افراد به راحتی درگیر حوادث بشن و پیامدهای تلخ و جبران ناپذیری براشون اتفاق بیفته. حتی زمانی که پرونده‌های قضایی تشکیل میشه، مقام قضایی برای تعیین میزان قصور طرفین حادثه، میزان سوابق کاری حادثه دیده و اخطارهای قبلی به اون فرد رو هم مورد توجه قرار میده. یعنی هر چقدر فرد از تجربه بالاتری برخوردار باشه درصد تقصیرش هم بیشتر میشه، یا اگر فرد در سوابقش اخطارهای کتبی دریافت کرده باشه میزان درصد قصورش هم بیشتر میشه. قاضی میگه من از شمایی که تجربه بالایی داری انتظار ندارم خطا کنی، یا اینکه عنوان میکنه شمایی که چند بار اخطار دریافت کردی و متوجه رفتار خطا و اشتباه شدی، ازت انتظار نمیره که خطا رو برای چندمین بار انجام بدی و برداشت کنی که نمیدونستی و تجربه کافی نداشتی. حالا در خصوص موضوع این پرونده چند خطای فردی رخ داد که بهش اشاره میکنم. اراده و درخواست مرحوم عزت‌اللهی مبنی بر این که میخواد فعالیتی انجام بده که صلاحیتش رو نداره. نه اینکه تجربه و مهارت نداره، مهارت داره، اما وظیفه‌ای برای انجام اون کار نداشت و چون بازنشست شده بود به عنوان فرد متفرقه باید به ایشون نگاه میشد. شما تجربه بالایی در جوشکاری دارید اما در واحد تدارکات فعالیت میکنید. یه روز وارد سوله میشید و میخوان تجربتون رو به رخ بکشید، یا به صورت سنتی یکی از نفرات ازتون میخواد قطعه رو جوش بدید و در حین این کار یک حادثه اتفاق میفته. شما هم یکی از نفرات مقصر محسوب میشید چون در اون کارگاه وظیفه‌ای نداشتید و قوانین رو نقض کردید. پس خطای اول از جانب فردی سر میزنه که هیچ وابستگی به محیط کار نداشت. اما خطای دوم از جانب سرپرست گروه سر میزنه که اجازه میده یک فرد متفرقه وارد محیط کار شه و چنین حادثه‌ای برای افراد اتفاق بیفته. خطای دوم از جانب سرپرست گروه سر میزنه که اجازه میده یک فرد متفرقه وارد محیط کار شه و چنین حادثه‌ای اتفاق بیفته. انگار که این آقای سرپرست به یک عابر پیاده یا رهگذر اجازه چنین کار رو داده. یکی از وظایف مسئولین و سرپرستان این هست که از محصورسازی محیط کار اطمینان حاصل کنن. در محدوده کار تردد افراد متفرقه ممنوع هست، ولی این ممنوعیت رو اون روز اجرا نکردند.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
خیلی مواقع در سطح کارخانجات و صنایع و البته در سطح شهر شاهد هستیم که گروه کاری از جمله شرکت برق، شرکت آب، شرکت گاز، شهرداری و خیلی از ادارات و سازمان‌های امدادی و خدماتی در حال انجام کار هستند و امکان ورود مردم از جمله کودکان به محوطه کارگاهی وجود داره و در مواردی هم منجر به بروز حوادث حتی منجر به مرگ شده. روی سخنم با مسئولین و سرپرستان گروه‌های امدادی و خدماتی هست که حتما قبل از انجام کار محیط کارگاه رو محصور کنید و از عدم ورود افراد متفرقه اطمینان حاصل کنید و اینکه در صورت بروز حادثه اولین نفری که باید در محضر قانون پاسخگو باشه شما هستید.
خطای سوم هم در ادامه دو خطای اول رخ میده. هنوز دستور برای اجرای عملیات صادر نشده بود. هنوز اطمینان حاصل نشده بود که شبکه بیبرق است. اول باید بیبرق شدن شبکه اعلام میشد. دوم شبکه رو از دو طرف به سیستم اتصال به زمین مجهز میکردن. اون وقت اقدام به اجرای عملیات و صعود به ارتفاع میکردن و تعمیرات رو انجام میدادن. البته نه با فرد متفرقه، بلکه با استفاده از نفرات تعریف شده در مجوز کار.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
بر اساس آیین‌نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق قبل از انجام کار باید محدوده انجام کار رو مشخص کنیم. در همین راستا باید با استفاده از تجهیزات و علائم و تابلوها مرز فیزیکی محیط انجام کار رو مشخص و از ورود افراد متفرقه جلوگیری کنیم.
حوادث ناشی از کار اغلب قابل شناسایی و کشف هستند. پس میتونیم تا حد بالایی از وقوع اونها جلوگیری کنیم. خطر همیشه با چشم دیده نمیشه و در کمین هست. لطفاً ایمنی در کار رو خیلی جدی بگیرید. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاس که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.